آل یا خاکستر و گاز کربونیت. عرب میگه فانی شد. من کی فانی میشم؟ وقتی پیری زودرس به سراغم بیاد. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست. ما دو تا سن داریم، یکی سن تقویمی که تو سیل نوشتم، یکی هم سن قیافه که دارید میبینی. این دوتا نباید با هم فرق داشته باشه. شما شناسنامه دونه برید باز کنید، صفحه اولش بذارید کنار چهره، وایسی جلو آینه. یکی سن تقویمیه، شناسنامه میبینید 45 سالی دونه، شناسنامه میگه. شناسنامه بیارید پایین خودتون رو نگاه کنید، 60 ساله. پیرتر از سن خودم هستم که؟ بله، برای اینکه غم غصه بی خود خوردی، بی خود تأسف بر گذشته خوردی. چه ثمر داره؟ مافات مزا، چیزی که گذشت گذشت. تو میتونی برگردونی؟ دخترت عروس کردی، پسرت نوماد کردی، حالا میگی چرا اونجا دوماد شدم؟ کاش که یه جایی دیگه رفتم، دختری دیگه ای رو برداشته بودم. حالا تو میتونی برگردی؟ یه روزش از دستت رفته، نمیتونی برگردی. این غصه اینه که آدم را خراب میکنه. و غصه های دیگه عمر را کم میکنه. پس علما که عمر میکنن، علما الحمدلله به کوری چشم کسانی که نمیتونن ببینن مراجع تقلید 100 104 90. ولی پس اونا غم و غصه ندارن. چرا؟ غم و غصه ما با اونا فرق داره. ما این پا از پا اون در آورده، اشبام نمیشه، سیر نمیشه. وقتم خودونا این بر میزنیم اون بر میزنیم که حلش کنیم. چی حلش کنیم؟ با روزگار در زد و خوردیم و میزنیم. چی او سنگ را به شیشه و ما شیشه را به سنگ، او سنگ را به شیشه، ما شیشه را به سنگ. کدوم مشکنه؟ چه من خودم را به او بزنم که او خودی جا به من مشکنم. آروم باشید مردم، بی خود تعصب برگذشته نخورید. فدا سرید، رب بره. اینجا حالا میشه دوره بر میگردونی صفحه را؟ بذار بره، رف. یکی هم ترس از آینده. بعضی ها خیال میکنن در زندگی دارن میرن تو تونل تاریک ناشناخته. و تو هم تو تونلی اگر خواست آشه بیری، یک قدم که میری جلو با دو قدم بر میگردی، میترسی. نسل جوان ما متاسفانه گرفتار اینه. گاهی نمیگی 27 سالشه بچه ما داش کنه دوماد نمیشه، میگم چطور شغل نداره؟ چرا 4 ساله که شغل داره دوماد نمیشه. چرا دوماد نمیشه؟ بنه که میترسه از آینده، از آینده میترسه. بابام نمیترسی، من میترسم. بابام نداشت چیزی دوماد میشد، بعدی هم که دوماد میشد پیدا میشد. اکثر باباهای شما خونه نداشته دوماد شدنم، حالا میترسه، میگه من با خونه داشته باشم، ماشین داشته باشم، شغل داشته باشم و دیگه چیچی برات اومدین میمونه. تو میتونی خونه بخری و ماشین بخری و حقوق هم داشته باشی. بعدش چطور؟ چیزی ازت باقی نمیمونه، پوک میشی، پوک میشی. حسابش بکنی ببینید درم اشتباه میکنی مردم. خب این دو چیز را اینا میگن، دواش چی چیه ندارن. اگه دارید بلند شید این میکروفون در اختیارتون بگید آقای فروید نظرش اینه که دواش اینه، جون دواش اینا داده. آقای مان اون عالم بزرگ امریکا که اروپایی هم همه قبولیش دارم مرده، البته چندی هست، کتاب قطوری داره، او چی میگه، او درد خوب میگه، دوان نداره. اگه پیدا کردی درد خیلی خوب میگه. او هم میگه تأسف برگذشته، ترس از آینده زندگی حال را خراب میکنه. خب چکا کنم که خراب نشه؟ بلد نی. حالا همراه من بیاد بریم سراغ قرآن. قرآن اول دوا میگه بعد درد میگه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. کسانی که میگن خدای ما پروردگار رب الارباب و بر اینم استقامت دارن، دروغ نمیگن، خداوند یک سپاه آرامش بخشی نازل میکنه بر دلشان که الله تخافو، از آینده نترسن، ولا تحزنو، بر گذشتم حزن نداشته باشن، و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون. همین حالا خوشه. همه نمیگن، بعضیا ندیدی ضعفشون مال اینه که اون تتنزل علیهم الملائکه را نتونستن جلب کنن. ما بعضیا از اون جرأت نمیکنیم احوالشون بپرسیم. تو میپرسی چطوری؟ هم میکشه اون میگه چیه میدونم بگم چیه، بدم خدا را شکر. او به کائنات داری بد میگی، این چه حرکتیه؟ از پیغمبر هر که سوال میکرد که کیف اصبحت یا رسول الله، بگو الحمدلله علی کل حال. گاهی میگفت که کیف الحال یا رسول الله، میگو الحمدلله علی کل نعمه. اگه جمله سیوم از پیغمبر شنیدید به ما هم بگید. پیغمبر غم و غصه ندار، دست بر دل هر که میزنی صدا کلکلش بلند میشه. این چیه؟ خیلی اشتباه دارید میکنید مردم. ما یه روایتی از امام صادق داریم، گوش کنید، یعنی حضرت عالی، خانم آقا، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، از سریرت ما شیعان ما ساخت و پرداخت شدن. یفرحون به فرحنا، فرحه و یحزنون به حزننا. وقتی ما خوشحالیم اونا خوشحالن، وقتی ما غمگینیم اونا غمگینیم. هر چی بر دهه عاشورا نزدیکتر میشد به عاشورا، امام رضا میگه پدرم غمگینتر میشد. ما هم باید اینطور باشیم. وقتی که هنگام تولد بعثت پیغمبره، تولد پیغمبره، به به شاد. این بر خود مدیریت کردنه. هنگام شادی اهل بیت شاد، هنگام حزن اهل بیت محزون. خودم اداره کنم و الا نمیتونی خودت اداره کنی. اگه کسی نتونه بر خودش مدیریت کنه، بر کی میتونه مدیریت کنه؟ ما گاهی نمیتونیم خودونه اداره کنیم. قبول نداری؟ میتونید یعنی؟ عصبانی کرم میشی. عصبانی کسی میشه که قدرت مدیریت بر خودش نداره. اگر میتونی جلو خودت بگی، نمیتونی، تو مدیر خودت نیستی. ما قدرت مدیریت بر خود نداریم، چون نداریم بفرما این اشکالات پدید می. بر خودتون مدیریت سالم داشته باشید، ببینید چقدر آلمه. ایمان به خدا زور آدم ها زیاد میکنه. زن اومده به یوسف تمام مقتضیات گناه را فراهم کرده، همه موانع را مفقود کرده، غلقت الابواب. اومده به یوسف پیشنهاد گناه کرده، به مجردی که پیشنهاد گناه کرد، یوسف گفت معاذ الله، نه نه نه. همه میتونن بگن نه، ولی یعنی یوسف جوان نبود، اون عامل درش نبود. چرا؟ ولی خودش هم مدیریت کرد. این آیه رو ببینید، بعد اون آیه اینه: لقد همت به و هم بها لولا ان رعا برهان ربه. ایمان ترمزش قوی کرد. ایمان، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. برادر خواهر، بر خودت مدیر باش. این غما فایده ای نداره، این تاسفات فایده ای نداره. ما فات مزا و ما سیعتی کفعن قم فختن بالفرصت بین الادمین. گذشت فدا سرت که گذشت، اونم قانون نیومده. حالا رو حواس جمع بشه، حالا با زنت خوب باش، حالا با بچت رفیق باش، حالا با مردم جامعت خوش رفتار باش، یه کمی هم شاد باشید. به شاشت الوج عطیت و ثانیه. امام صادق از علائم بهشتی ها چار چیزشه. چند چیزشه دنوالی داری؟ حالا میشمارم ببینید، از این چار چیز حتما هفتش تاشا من و شما داریم. همه چار چیزه: یک، وجه منبسط، صورت باز، تبسم. به 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 به، صورت باز، وجه منبسط. دو، لسان لطیف، حرف خوش، حرف خوش. یکی هم قلب رؤوف، ستا. یکی هم ید موتیه، قلب مهربون، دست باز. بر سر یه چیز جزئی سر و صدا نکنید تو خونه، اوقات تلخی نکنید، الا اینا زنده باشن. این چیزی نی دوباره پیدا میشه. خدایا به حق این امام همام و بزرگوار تو را قسم میدم، دل مسلمانای عالم را شاد نگه دار، از شادی دیگران ما هم را شاد نگه دار، روح امام و شهدا را شاد کن، مراجع عظام تقلید رهبر معظم انقلاب را مؤید، منصور، سالم، طول عمر عنایت بفرما، خیر دنیا و آخرت نصیب این جمع بفرما، چشممون را به جمال دلارای ولی یعص روشن بکن، با ظهورشون همه گرفتاری های سطح زمین را برطرف بفرما. بر شما درود و سلام و سلامتی و خوشی و مبارکی و میمنت و نشاط در زندگی، و برای انشاءالله موفقیت در زندگیتون بر محمد و آل محمد صلوات.
الف صلى الله على نوح بالوجود طه الله الله. من سكن طيبا فخيام كل جود طه الله الله.
سيدي الله الله. بشرا يخطوك قرآن من مجيد طه يا حبيبي.
ألف صلى الله على نوح بالوجود طه الله الله. من سكن طيبا فخيام كل جود طه.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
روایت کتاب بر اساس کتاب اقیانوس مشرق نوشته مجید پورولی کلشتری.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اقیانوس مشرق در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. این کتاب داستان سرگشتگی مردی به اسم عمران و وصالش به ولایت امام رضا علیه السلامه. در برنامه‌های قبل شنیدید که عمران به دنبال آب حیات از جنوب به شمال میرفت که در کویر گم شد. اون خسته و تشنه روی خاک تفتیده یک کویر پیش میرفت که مردی به اون رسید و خودشو فرستاده امام رضا معرفی کرد و مشک آبی به اون داد. بعد مسیری رو به عمران نشون داد و گفت اگه به دنبال آب حیاته باید 40 قدم پیش بره تا به خونه ی پیندوزی روشن زمیر برسه و از اون نشونی چشمه آب حیات رو بگیره. عمران خسته به خونه ی حاج کریم پیندوز رسید و از اون نشونی آب حیات رو خواست. حاج کریم به اون گفت که چشمه آب حیات حقیقی در خراسان و خونه ی امام رضا می جوشه. اما عمران اصرار داشت به دنبال چشمه آب حیات خیالی بره. اون با کاروانی به سمت دریای شمال رفت. حاج کریم و دخترش راحله هم راهی خراسان شدند. اونا در مسیر خراسان بودند که عمران سوار بر اسب برگشت و با حاج کریم و دخترش راحله هم سفر شد. حاج کریم و دخترش راحله و عمران در مسیر خراسان به رودخانه ای رسیدند. کمی که گذشت مردی از دور بهشون نزدیک شد و براشون نون و عسل برد. مرد خودشو احمد و شیعه معرفی کرد. اون که از عمران شنیده بود حاج کریم مرد فاضلیه، با دست به چادری اشاره کرد و از حاج کریم پیندوز خواست که به اون چادر بره و با صاحب چادر که مردی از اهل سنت بود صحبت کنه. حاج کریم به چادر عبدالرحمن رفت و با اون مباحثه کرد و از فضیلت اهل بیت علیهم السلام گفت. و حالا ادامه روایت کتاب اقیانوس مشرق در قسمت 27. شب بود و هوا تاریک. چند نفر به چادرهاشون رفته و خوابیده بودن، اما عبدالرحمن که میزبان بود به همراه چند نفر دیگه دور آتیش حلقه زده بودن و به حرفای حاج کریم پیندوز گوش میدادن.
بگذارید دلتان را به کلامی از رسول خدا شاد کنم که فرمودن
خداوند برای برادرم علی ابن ابی طالب فضایلی را قرار داده است که غیر از خودش کسی نمیتواند عدد آنها را بشمارد. هر کس فضیلتی از آن فضایل را یادآوری کند در حالی که به آن اقرار دارد، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را میامرزد. و هر کس فضیلتی از آن فضایل را بنویسد تا خطی از آن نوشته باقی باشد، فرشتگان برای استغفار میکنند. با شنیدن این حرف صدای الله اکبر چند نفر بلند شد. سکوت بر جمع حاکم شده بود. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
در ری کسی را میشناسم که به کتابت اوراقی در فضیلت علی ابن موسی رضا دستور داده است. نام او محمد است و نسبش به حسنی ها میرسد. خدا میداند که برای این کار چه پاداش گرانبهایی خواهد گرفت. مردم، خودتان، مالتان، جانتان و زبان و فکر و دست و پایتان را خرج این خاندان کنید. این را از من بشنوید و به یادگار بسپارید که نه اکنون که در تمام دوره‌ها واجب‌ترین واجب‌ها نشر فضایل اهل بیت است.
حاج کریم به سختی چند قدم پیش رفت، بعد ایستاد و رو به حاضران گفت:
از بزرگی شنیدم که می گفت روزی مردی از حضرت صادق علیه السلام پرسید: مولای من، بعد از معرفت پروردگار کدام عمل از میان اعمال برتر است؟ حضرت فرمودند: بعد از معرفت پروردگار هیچ عملی هم پایه نماز نیست. مرد پرسید: بعد از نماز چه؟ حضرت فرمودند: بعد از نماز هیچ عملی به پایه زکات نمی رسد. مرد دوباره پرسید: بعد از اینها؟ امام فرمودند: بعد از اینها هیچ کاری مانند روزه گرفتن نیست. مرد دوباره پرسید: و بعد از روزه کدام عمل برتر است؟ حضرت فرمودند: به طواف خانه خدا رفتن و حج گزاردن. مرد سری به تعظیم تکان داد و خواست برود که حضرت دست او را گرفتند و با لبخند فرمودند: بمان. مرد نشست. آنگاه حضرت صادق دست بر سینه خود زدند و فرمودند: بدان آگاه باش که ابتدای همه اینها معرفت و شناخت ما و انتهای همه اینها معرفت و شناخت ماست.
با شنیدن این حرف دوباره صدای الله اکبر چند نفری که دور آتیش نشسته بودند بلند شد. حاج کریم پینه‌دوز ادامه داد:
مردم، علی ابن موسی رضا را دریابید و امامتان را بشناسید. مبادا شما را درون قبر بگذارند در حالی که او را درک نکرده و نشناخته اید و به او جاهل بوده اید. در نمازهایتان از خدا بخواهید تا معرفت و محبت اهل بیت را در دلتان افزون کند.
حاج کریم کنار عمران نشست، بعد دستش رو شونه زخمیش گذاشت و از دردی که انگار تازه شده بود لبش رو گزید و پیشونیش چروک برداشت. عمر دوست عبدالرحمن دست بلند کرد و پرسید:
آیا درباره کتاب جامعه چیزی میدانی؟
آره، کتابی است که تمام نیازهای انسان در امور و مسائل زندگی که به فکرتان خطور کند در آن موجود است.
با شنیدن این حرف عبدالرحمن گفت:
تمام اینها را که درباره ائمه گفتی میپذیریم، اما بگو چرا علی ابن ابی طالب که امام بود و درایت داشت به شورای سقیف احترام نگذاشت و به رأی بزرگان گردن ننهاد؟
رأی بزرگان؟
آری.
ببینم جناب عبدالرحمن، شما سقیفه را اجماع بزرگان میدانی؟
آری.
از شما میپرسم، آیا در آن اجماع علی ابن ابی طالب داماد رسول خدا حاضر بود؟
حاضر نبود.
آیا در آن اجماع که گفتی طلحه و زبیر حاضر بودن؟
نبودن.
آیا سلمان فارسی، مقداد و ابوذر غفاری که گرامی ترین صحابه رسول خدا بودن حاضر بودن؟
نه، حاضر نبودن.
آیا عباس عموی رسول خدا در شورای سقیفه حاضر بود؟
عبدالرحمن نگاهی به دوستش عمر و برادرش سعد کرد و گفت:
نه، حاضر نبود.
آیا اسامه فرمانده لشکر اسلام در آن شورا حاضر بود؟
نبود.
پس از کدام اجماع سخن میگویید؟ آیا اجماعی بزرگتر از قدیر خم هست که در آن خلفای سگانه شما حاضر بودند و دست در دست امیرالمؤمنین علی نهادند و با ایشان بیعت کردند؟
قدیر خم فقط برای اعلام دوستی علی ابن ابی طالب بود، نه برای اعلام جانشینی او.
ببینم جناب عبدالرحمن، اگر اکنون از طرف دوستی از دیاری دور به تو خبر دهند که ظرف آبی را که در دست داری زمین بگذاری و برای کاری بسیار بسیار مهم نزد او بروی، چه خواهی کرد؟
بیدرنگ خواهم رفت.
زنان و فرزندان و داراییت را چه میکنی؟
نگرانشان نیستم، آنان را به برادرم خواهم سپرد.
خدا سوگند رسول خدا نیز دین خود و امت خود را به برادرش علی ابن ابی طالب سپرد. چگونه است که شما که خلقی زمینی هستید انقدر تدبیر دارید که منزل و خانواده و داراییتان را به حال خود و بی صاحب رها نمی کنید و آن را به برادرتان می سپارید، ولی معتقدید که رسول خدا که خلق شده از نور هستند و صاحب مقام عصمت، دین و خلایق را بدون انتخاب جانشین رها کرده و رفتند؟
عبدالرحمن حرفی نزد. آروم به برادرش سعد اشاره کرد تا بلند بشه و حرفی بزنه. سعد سر تکون داد و بلند شد و گفت:
سخنان پین دوست مرا در حیرت و بختی عجیب فرو برد. نمیخواهم بگویم احساسات قلبی بر عقلم چیره شده است و همکنون دست از مکتب خلفا میشویم و پیرو مکتب علی ابن موسی رضا خواهم شد. نه، اما به خداوندی خدا از امشب دین و آیینم را از نو مرور خواهم کرد و برگ تاریخ اسلام را ورق خواهم زد تا مبادا ورقی از کتاب تاریخ بر من پوشیده مانده باشد و من از آن غفلت کرده باشم و گمراه شده باشم. در میان سخنان این پیرمرد پینه‌دوز از خود پرسیدم که به راستی علی ابن موسی رضا امام هست یا نیست؟ اگر امام است چرا من از او این همه دورم؟ وای بر من وای! و اگر امام نیست پس چگونه خداوند این همه صفات نیکو را به او هدیه داده و به او این همه اجر نهاده است؟ تمام آنچه در باره علی ابن موسی رضا از زبان پینه دوست شنیدم باور کردم، نه به خاطر ایمان اعتقادی که در دل دارم و نه به خاطر خدا پرستی و مسلمانیم، بلکه به خاطر کرامتی که به چشمهای خودم از او دیدم.
سعد بلند شد تا بتونه حاضران رو بهتر ببینه. حاج کریم پینه دوست کم رمق و عمران تکیه داد و به سعد نگاه کرد. سعد با صدای بلند گفت:
در یکی از سالهایی که خشکسالی شده و زراعت مردم در کم آبی سختی قرار گرفته بود، روز جمعه مأمون به علی ابن موسی رضا پیشنهاد کرد تا برای بارش باران و رفاه مردم چاره بیندیشند. ایشان فرمودند باید مردم 3 روز از شنبه تا دوشنبه روزه بگیرند و در روز سوم برای دعا و نیایش به درگاه خداوند راهی بیابان شوند. آن روزها من مهمان خانه شخصی بودم که او کاتب مالیات‌های دربار مأمون بود و از تمام این ماجرا خبر داشت.
سعد نفس بلندی کشید و ادامه داد:
چون روز سوم فرا رسید، علی ابن موسی رضا به همراه جمعیتی انبوه به صحرا رفتند. من و دوست کاتبم از روی کنجکاوی و تفریح به همان صحرا رفتیم و جماعت را زیر نظر گرفتیم. علی ابن موسی رضا بر بالای بلندی رفت و بعد از حمد و سپاس خداوند با صدای رسا فرمود: خداوندا، تو حق ما اهل بیت را عظیم و گرامی داشته ای، اکنون مردم به تو روی آوردند و به تو متوسل شده اند. خداوندا، بر آنان باران رحمتت را فرو فرست تا بهره مند شوند. در همین لحظه ناگهان بادی شروع به وزیدن کرد. من حیرت کرده بودم. آن آفتاب سوزان و آن دشت داغ که کمترین نسیمی در آن پیدا نبود کجا و باد کجا؟ ناگهان خنکای دلپذیری به سر و صورت من خورد و ابری بالای سر من ظاهر شد. گویا ابرها تحت اراده علی ابن موسی رضا از سرزمین های دور خود را به آسمان آن صحرا رسانده بودند. صدای رعد و برق در فضا پیچید و صدای شادی مردم بلند شد. علی ابن موسی رضا رو به جمعیت کردند و فرمودند: آرام باشید، آرام. این ابر برای شما نیامده است و مأموریتش جای دیگری است.
سعد ساکت شد. حاضران با تعجب به اون خیره شده و منتظر ادامه حرفاش بودند. سعد گفت:
آن ابر رفت و آسمان دوباره از ابر خالی شد. مردم غمگین شدند و منتظر ماندند. کمی که گذشت ابر دیگری در آسمان آشکار شد. این بار نیز مردم شادمانی کردند و علی ابن موسرزا مانند قبل فرمود: آرام باشید که این ابر نیز مأموریتش برای سرزمین و جمعیت دیگری است. به گونه‌ای سخن